تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در انتهای مجله نیمه شب امشب به سراغ فهیمه خضر حیدری میریم در برنامه تابو. موضوع برنامه این هفته او نجاست در اسلامه. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده یه برنامه تابو باشید تا روزهای آینده روز خوبی داشته باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
تمیز و کثیف یا نجس و پاک؟ منتقدان میگویند نجاست بار ایدئولوژیک و اخلاقی است که دین بر سر موضوع تمیزی یا آلودگی گذاشته. در دین اسلام بسیاری از دینداران تنها به دلیل اینکه کتاب آسمانی ندارند نجس هستند. زنان در دوران پریود ناپاکند. سگ نجس است. خون نجس است. چرا؟ دوگانه نجاست و طهارت تا چه حد به مشکلاتی مانند وسواس دامن زده است؟ بحث این هفته ما در تابو بر سر همین پرسش هاست و دکتر تقی کیمیایی اسدی، نورولوژیست و سجاد نیکا این دینپژوه مهمانان این هفته ای تابو هستند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. آقای نیکاین، برنامه رو بد نیست با توضیح اینکه اصلا نجاست یعنی چه؟ نجاست اصلا چیست؟ چرا ادیان به خصوص به شدت درباره نجاست هشدار دادن؟
واژه نجس در اصطلاح فقهی به تمامی چیزهایی گفته می شود که از نظر شرعی طاهر پاک نیستند. به همین جهت مسلمان ها باید احکام خاصی رو درباره اونها رعایت کنند. از جمله این که مثلا خوردن شیء نجس حرامه و مفهوم نجس به صورت کلی با ضدش بیشتر و بهتر تعریف میشه که طاهر هست و نه در برابر آلوده یا کثیف. واژه نجس هم برای اون اعیان نجس، اون نجاسات دهگانه، اعیان نجاست یعنی که عین نجاست هستن به کار میره، هم برای چیزی که نجس شده باشه به واسطه تماس با عین نجاست. یعنی ما یک نجس داریم در فقه و یک متنجس. نجس اون چیزیست که عین نجاسته، متنجس اون چیزیست که اصالتاً پاکه اما به دلیل تماس با نجاسات نجس میشه. خون عین نجاست هست، معذرت میخوام، عذر میخوام، ادرار مدفوع عذر نجاست هست، شراب عین نجاست هست. نجاسات دهگانه رو داریم دیگه، در فقه معروفند، معنی جزء نجاسات دهگانه هست. اما یک شیئی فرض کنید دست مرطوبی با بدن سگ تماس پیدا کنه، باز به دلیل اینکه سگ رو عین نجاست و خوک همچنین عین نجاست دست مرطوب البته باز میشه نجس شده.
آقای دکتر کیمیایی، من اینجا از شما میخوام بپرسم که علم در این مورد چه میگه؟ موجود نجس چه معنایی داره؟
در واقع ایده نجاست و طهارت یه ایده هستش که قبل از علم بنیانگذاری شده و هیچ ارتباطی با برداشتای علمی ندارند و قرار دادن فکر کنید خون و مدفوع در یک رده کاملا بی ارتباط با هم هستند و نمیتونه در یک گروه قرار بگیره. خون کاملا از نظر طبی و از نظر باکتریولوژی در آدم سالم کاملا پاک، یعنی استریل، ولی مدفوع استریل نیسته و کاملا مملو از باکتری‌های مختلف هستش. قرار دادن این دوتا در یک رده معلوم میشه که هر کسی که این ایده رو ابداع کرده هیچ گونه اطلاعی واقعا از واقعیت ها نداشته و بقیهش هم همینجوری، همین 7-8 تایی که مثال زدن هیچ کدومشون از نظر علمی یا از نظر طبی یا از نظر بهداشت مدرن یا از نظر جرم تئوری یا تئوری باکتریولوژی که پاستور پیشنهاد کرد هیچ کدومشون قابل قبول نیستن. کاملا میتونیم یکی یکی همه رو رد کنیم که چرا فکر میکنیم مثلا ادرار استریلتر از بزاق دهان انسان هستش، در حالی که ادرار کاملا استریل هستش و از نظر پزشکی هیچ گونه در آدم سالمی که عفونت ادراری نداره نجاستی یا چیز انزجار کننده‌ای درش نیست.
آقای نیکاین، در بازگشت به شما آقای دکتر کیمی، خب صحبتشون رو شنیدید، ایشون از دلایل علمی صحبت میکنن و اینکه اصلا چیزی به اسم نجس میگن که پیشا علمه و قبول نداره علم این رو. حالا این نکاتی که الان شما گفتین در توضیح نجاست، مثال‌هایی که زدین، مثال‌هایی که گفتین مشهوره و وجود داره، به چه دلیلی اینها نجس دونسته شدن؟ آیا دین برای این اعلام نجاست این امور دهگانه که البته فراتر از این هم میره در موارد متعدد دلیلی هم میآورد؟
مخلص تحلیل ایشون و نهایت تحلیل ایشون یک تحلیل تقلیل گرایانه، فروکاستن همه چیز به مجموعه از سلول ها و پروتئین ها. و وقتی ما صحبت از نجاست خون میکنیم، صحبت از نجاست خون جاری در بدن انسان که نیست، که صحبت از نجاست خونی است که از بدن خارج شده، الان روی دست جمع شده. خب نشان به آن نشان که حتی پزشکی هم این خون رو خون تمیزی نمیدونه. والا شما به چه دلیلی وقتی دچار خونریزی پس میشه، کسی که خدای نکرده زمین که میخوره دچار خونریزی میشه، اولین کاری که میکنن خون از بدنش خارج میشه، محل خونریزی رو تمیز میکنن، به دلیلی که محل تجمع باکتری و عفونت میشه. صحبت از نجس بودن اون خونه و مدفوع هم همینطوره. خب شما مدفوع رو به چه دلیل ما تمیز میکنیم؟ حالا فرض کنیم که متدین هم نباشیم، تا جایی که بنده اطلاع دارم با جناب آقای کیمیایی و بقیه بیولوژیستا آدمو نتیجه تکامل میدونن. خب آدمم سلولاش با سلولای معذرت میخوام جانوران دیگه و جانداران دیگه که فرقی نمیکنه، به چه دلیل این آدم باید از کرامت ذاتی و بعد حقوق بشر رو از همه اینا برخوردار باشه؟ اینکه بگیم خون مجموعه‌ای از سلولاست، خب ما باید توضیح بدیم چرا امروز پزشکا جای محلی که دچار خونریزی میشه رو تمیز میکنند و و و و همه این چیزا. بشر امروز آنچه تا الان پیش اومده در باب آلودگی بسیاری از اینها توافق جمعی و کامن سنس هست، توافق جمعی است. حتی اونایی که
ولی شما گفتید آقای نیکاین گفتید که بحث نجاست با آلودگی فرق میکنه.
نه من گفتم فرق میکنه، من متوجه هستم. فرمان پاسخ صحبت آقای کیمیایی، دکتر کیمیایی رو عرض میکنم که همه اینها رو اگه بخوایم سلول بدونیم و مجموعه باکتری بدونیم آخرش این جوابه، اما فقط و فقط منحصر به آلودگی نیست. یعنی برخی از آلودگی ها به لحاظ دینی نجس شمرده شدن و نجس بودن یک چیز به معنی ضرورتاً به معنی آلوده بودنش نیست، به دلایل متعدد، دلایلی که ما میدانیم خیلی‌هاش هم نمیدونیم. حالا مثلا فرض کنید که سگی که همه واکسناشو زده باشه، روزی 7 بارم رفته باشه حمام، اما همچنان از نظر فقهی نجسه، دلیلش رو ضرورتاً نمیدونیم، اما متدینین اعتماد کردند به شارعشون.
ولی آقای دکتر کیمیایی، در بازگشت به شما آقای نیکایی میگویند که خب مذهب خیلی چیزها رو نجس اعلام کرده، الزاماً هم ممکن آلوده نباشه، و یک مثالش برخی از حیوانات هستند مثل سگ یا مثل خوک. آیا علم اساساً هیچ توضیحی میتونه بده که چطور مثلا یک موجود زندهی مثل سگ نجس هست؟ الان ما در ایران هم میبینیم که مثلا سگها رو جمع میکنن، ممنوع میکنن حضورشون رو در خیابانها، با همین ایدئولوژی هم این اتفاق میفته. چطور میشه توضیح علمی داد، توضیح به زبان امروز داد که سگ نجسه؟
ببینید، اصلا به طور کلی مسئله نجاست همینجور که ایشون فرمودن اصلا مسئله علمی نیستش. ما نمیتونیم بگیم که سگ یا خوک یا شراب اینا اصلا مسئله، یه پارادایم تفکر دیگه هستش اگر بخوایم راجبشون صحبت کنیم تا راجب پارادایم دین و این ایده نجاست که اصلا در پزشکی به طور کلی در علم بهداشتی وجود نداره. اینا بیشتر ایده‌ای هستش که فقط تو دین، هیچ گونه دلیل قاطعی هم براشون ندارن که چرا مثلا سگ یا خوک نجسه. نه تنها سگ و خوک، بلکه غیر مسلمان ها هم نجس هستن و نمیتونی بهشون دست بزنی. این تنها تو اسلام هم نیست، تو اکثر دینا هم هستش. و اینا یه برداشتایی که واقعا باید در قرن جدید که دید بشر عوض شده نسبت به طبیعت، اینا رو باید واقعا تجدید نظر کرد درشون. و این کرامتی هم که فرمودن، این واقعا یه غرور بیجای ما به خودمون داریم میدیم. اتفاقا از نظر کرامت فکر نمی کنم انسان ها خیلی پیشرفته تر از
حقوق بشر بی خود دیگه، مبنای حقوق بشر کرامت ذاتی انسان
هست. شما باید حقوق حیوانات هم در نظر بگیرین.
اینکه همه ما نتیجه اِوولوشنیم، خب من با همین اپروچ به تعبیری زیرا و بنیاد حقوق بشری که بنیاد و پارادایم حاکم امروز هم زده میشه.
ببینید، اگر قشر جلو پیشونی پیشرفت کرده و ما به این مقام رسیدیم، دلیل نداره که ما طاهر هستیم و سگ ها و شیر ها و
نه من نگفتم طاهرین.
میدونم، فقط مسلمان‌ها شیعه طاهر هستند، بقیه انسان‌ها هیچ کدوم طاهر نیستند. دست مرطوب به تن یه یهودی بزنید، باید برین هفت بار خودتون رو آب بکشید.
اینا
زیر پا گذاشتن کرامت انسانی این برداشتا.
ما در مورد اجازه بدید خواهش میکنم، ما در مورد
بنده با یهودی دست میدم، با مسیحی دست میدم و بنا به فتوای فقهای
شما مجبوره توی امریکا زندگی میکنه، اگه نکنی کار دست میده.
اصلا هیچ ارتباطی نداره. فقهایی که در عراق هستن، آقای سیستانی عرق و رطوبت یهودی و مسیحی رو طاهر میده، هیچ ارتباطی نداره. جناب دکتر
یه لحظه اجازه بدین خواهش میکنم، ما در مورد نجاست غیر مسلمان غیر دارای کتاب الهی، در واقع این گروه رو مسلمانان خب بله نجس میدونن، در مورد این اجازه بدین حتما صحبت میکنیم که چقدر این دیدگاه خودخواهانه است، چقدر دیگر خواهانه است، راجع به این میشه صحبت. ولی آقای دکتر من میخوام شما صحبتتون رو در مورد سگ تموم کنین. حالا حتی اگر به دیدگاه ادیان بخوایم نگاه بکنیم، آفریده یک مخلوق، چرا یک مخلوق باید نجس باشه؟ یا حتی خوک ماده غذایی جمعیت بزرگی از مردم جهانه، آیا این خودخواهانه نیست که نجس بدونن غذای بخش بزرگی از مردم جهانو؟
علمی وجود نداره که خوک یا سگ یا گربه یا شیر یا پلنگ اینا هیچ کدومشون نجس هستن. اصلا ایده نجس بودن وجود نداره. بسیاری سگایی هستن اینجور که از نظر بهداشتی خیلی بهتر از آدما نگه داشته میشن، عامل هیچ باکتری هم نیستن و از نظر مهر و محبت و کرامت شاید هم از بعضی انسان‌ها برتر باشن. این نجس بودن اصلا مسئله توی طبیعت وجود نداره. و این مسئله که من گفتم یهودی‌ها، منم توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، همسایه‌هامون یهودی بودن و کاملا می‌بینم که چجوری باشون رفتار می‌کردن مردم محله. خوک و مسئله‌اش اسطوره‌ای هست توی تورات که یه عده بودن کافر شده بودن و با یهودی‌ها می‌جنگیدن، خدا هم نفرینشون کرد و به صورت خوک درشون آورد، به این جهت گوشت خوک خوردن رو حرام کردن توی یهودی‌گری و بعد به اسلام هم کشیده شد. یعنی اگر فکر کنید که بیماری رو منتقل می‌کنن، گوسفندم منتقل می‌کنه، بزم منتقل می‌کنه، گاوم سل منتقل می‌کنه، تب مالت و گوسفند و بز منتقل می‌کنن. یعنی همه‌شون اگر بخوایم از نظر طبی و از نظر بهداشت نگاه کنیم، آدما بیشتر از همه به هم دیگه بیماری رو منتقل می‌کنن. اصلا مسئله نجاست تو پارادایم دین هستش، نه پارادایم طبیعت.
آقای نیکاین برمیگردم به شما، اگه حالا توضیحی خواستین در مورد این بخش از صحبت‌های آقای کیمیایی بفرمایین که حتما میشنویم. ولی پرسشی که میخوام با اون به شما برگردم، آیا کرامت انسانی شامل حال شخصی که بیدینه، شامل حال شخصی که بیخداست، شامل حال شخصی که دین داره اما دینش از نظر اسلام دین معتبری نیست یا کتاب آسمانی نداره نمیشه؟
دقیقاً مدعای شما این بود که بالاخره ماها نتیجه تکاملیم و در نهایت فرقی نیست، همه مش پروتئین و اسید آمینه و غیره و غیره اینا هستن. یعنی ما و معذرت میخوام اون شیر توی جنگل و الاغ باربردار همه در نهایت از یک جا داریم میان. که خب با این استدلال بنیانگذاران حقوق بشر گفتند که انسان واجد کرامت ذاتی است، بنابراین حقوق بشر رو ما وضع میکنیم. جناب دکتر هم فرمودن که بسیاری از سگا کرامتش بیشتر از انسان است. منم قبول دارم اینو. پس اجازه بدید در همین ایالات متحده یا در هر جای دنیا یک سگ هم کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اگه کرامت رو ذاتاً به همون اندازه که برای انسان قائلید برای اون سگ هم قائلید، اجازه بدید اونم کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اونم برای سنا کاندیدا بشه. درباره یهودیان این فتوا جلوی بنده هست، فتوای کسانی که حالا بنده هیچ توافق فکری باهاشون ندارم، آیت الله خمینی و رهبر کنونی جمهوری اسلامی. این دو عرق و رطوبت بدن یهودی و مسیحی رو پاک میدونن. نجس معنیش این است که بنده نمیتونم با اون تماس برقرار کنم، همین و همین. نه به معنی این است که این نجس رو میشود مثلا کشت، نه این نجس رو میشود زندانی کرد، نه تحقیر کرد، هیچ کدوم از این معنا نیست.
چطور کسی رو نجس میدونین اما تحقیر نمیشه اون شخص وقتی شما اونو نجس میدونین؟ اصلا چه حقی دارین که اونو نجس بدونین؟
نه عرض میکنم که به بار دین و بیرون دینش ما یک دایره‌ای داریم، دایره اتباع بیگانه. اتباع بیگانه یعنی کیا؟ یعنی کسایی که خارج از این مرزن، یعنی که ادعی رو به این گفتید شما بیگانه اید. بنابراین این که ما بخوایم یک چیز رو تحقیر بدونیم یا ندونیم اعتباریه. نجس بودن یک چیز فقط و فقط این به این معنی است که مسلمان باید از او دوری کنه، تنها همین و همین. فرض کنید من میخوام گوشتخواری نکنم، شما میتونید به من بگید شما به چه دلیلی 2 میلیارد مردم دنیا گوشتخواری میکنن، شما چرا نمیخواید گوشتخواری کنید؟ چرا شما چرا به رژیم غذایی 2 میلیارد آدم توهین میکنید؟ این سوال اصلا بی‌معنیه.
بنابراین این میدونید که این دو سوال از یک جنس نیست آقای
نکرد. از یک جنس دقیقاً از یک جنس شما سوال کردید.
نه ما با عواقبش که کاری نداریم، از اساسا بحث بار اخلاقی این صفتی است که شما میدید.
شما از کجا تحقیر رو گرفت؟ شما اگر تحقیر رو از اینجا گرفتید که چون مثلا مسلمان‌ها گوشت خوکی رو نمیخورن که غذای 2 میلیون آدمه، خب بنده به شما میگم خیلی از گیاهخواران گوشت نمیخورن که غذای 2 میلیون آدمه.
اصلا خورد و خوراک نیست آقای نیکاین. من به شما گفتم که اینکه انسان دیگری رو شما به خاطر باورش و دینش و بیدینیش نجس بدونین، این آیا خودخواهانه نیست و آیا تحقیرآمیز نیست؟ میفرمایید نیست. اجازه بدید برگردیم به آقای دکتر کیمیایی. آقای دکتر کیمیایی، آیا علم میتونهش توضیحی بده؟ حتی الان بحث نژاد رو هم علم داره رد میکنه. علم آیا میتونهش توضیحی بده که انسان‌ها بر چه اساسی بر هم برتری پیدا میکنن؟ پاک و طاهر یا نجس و آلوده میتونن باشن؟ نمیدونم.
برتری که مشخص در قرآن حل شده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هم برتر شما نزد خداوند با تقوی ترین شما. اون ربطی به نجاست و طهارت نداره.
با تقوا از
بجودین صحبت آقای دکتر کیمیایی را بشنوید.
معیار کی هست با تقوایی؟ معیارش اون چیزی هستش که دین تعیین میکنه و کسی خارج
از
هیچ گونه تقوایی نخواهد داشت. من برگردم راجع به خون، گفتن که اگه از بدن خارج بشه نجس هست، پس چرا مسلمان ها خون همدیگه هدیه میدن یا میفروشن و تزریق میکنن به همدیگه؟ خونی که از بدن خارج شده اگر این نجس هستش، پس چرا اجازه تزریقش رو میدن؟ نه هیچ گونه برتری از نظر عفونی، از نظر بافتی، از نظر ساختاری بین بافتای انسان و خوک و سگ و اینا نیستش. اگر آلودگی ایجاد میکنه حامل باکتری هستش، حامل بیماری هستش، بله باید ازش دوری کنیم، همینجور که باید از انسانی که سل داره دوری کنیم. برای به اتفاق خانواده های غربی یه سگ دارن تو خونهشون و محبت بهش میکنن و محبت میبینن ازش، هیچ گونه بیماری ازش منتقل نمیشه و از نظر پزشکی یا از نظر طبی هیچ گونه ایرادی در وجودش نیستش.
آقای دکتر کیمیایی، بحث خون رو شما مطرح کردین بار دیگر و میبینیم که دین زنان رو در دوران چرخه طبیعی پریود خودشون نجس میدونه. آیا هیچ توضیحی میشه به لحاظ علمی داد که زنان در دوران پریود شامل موضوعی میشن که نجاست بار بخواد باشه یا یک چنین باری بخواد داشته باشه؟
و حتی یه توهینی به خانم‌ها هستش که حتی در اون زمان نمیتونن نماز بخونن، نمیتونن خود عبادت کنن، در حالی که یه موضوع کاملا طبیعی هستش. هر سیکلی که ایجاد میشه، تخم‌گذاری میشه، استروژن و پروژسترون ترشح میشه و رحم آماده میکنه برای حاملگی، و اگر حاملگی اتفاق نیفته این قشایی که در اون ایجاد شده از دست میره به صورت خونریزی و کاملا هم پاک هستش. از نظر عفونی هیچ گونه باکتری درش نیستش و از نظر طبی هیچ گونه اشکالی نداره. اون زن ناگهان تبدیل به یه موجود نجس نمیشه.
هیچ رساله، هیچ مرجع تقلیدی، هیچ فقیهی در طول تاریخ نگفته از زن که در دوره پریود هست اگر به جایی تماس بگیره اون زن رطوبتش یا عرق بدنش نجسه. یک نفر که مسافرت هم میره چاره از اون روزه نمیخواد. کل قضیه اینه که در این دوره رخصتی به خانم‌ها داده میشه به دلیل شرایط و وضعیت روحی که خود خانم پیدا میکنه. این هم شما میتونید برید یقه پزشکان و روانپزشکان امروز رو بگیرید، میگن که در این دوره بسیاری از خانم‌ها پرخاشگرتر میشن و حالات روحی عجیب غریب پیدا میکنن. این معنی توهین نداره، ضرورتا یک رخصتی و دلیلش هم همون خونه، نجاست خونه. این در این یک هفته این خونی که از بدن خارج میشه رو باز به بیانیه همون دلیلی که خون نجس دانسته شده، خانم‌ها هم گفتن که این در این دوره این تکالیف بر اونها بار نیست. خانم‌ها نجس نیستن، خونی که از بدن اونها خارج میشه نجس هست و با این وضعی که حامل خون هستن نمیتونن نماز به جا بیارن، رخصت بهشون داده شده. صرفا
آقای نیکاین، اگه ما در این نماز رو صرفا بگذاریم کنار، من برای شما آیه قرآن رو لازم بخونم که در آیه قرآن میگوید که نزدیکی نکنید با زن در شرایط حیض تا پاک شود، و پس از غسل اگر پاک شد یعنی زن نجسه.
آخه معنی نجاست در کجا؟ یعنی اینکه رابطه جنسی برقرار نشه. این یک چیزی که بای نیچر در این زن هست دچار این دوره ماهانه میشه. اسلام هم به مرد گفته به زن نزدیک نشید. اگه اینکه ایشون از من سوال میکنن چرا مسلمان‌ها خون به هم تزریق میکنن، من درک کردم خونی که خارج بشه و روی بدن بمانه و همین بنده همین سوالو از ایشون میکنم. اگر خون فقط صرفاً پلاکت هست و گلوبول سفید هست و اتفاقا خیلی هم استریله، چرا پزشکان میگن جایی که دچار خونریزی شده اول ضد عفونی کنید و خون رو از اونجا پاک کنید؟ این کارو انجام بدن اگر خون واقعا در ماهیت
تغییر نمیده. شما پاسخ بدن آقای نیکاین.
من که راجع به اختلالات خلق و خوی خانم‌ها رو در حین پریود چون گفتن اشتباه هستش. معمولا پرمنسترال یعنی قبل از اینکه منستروشن شروع بشه پروژسترون پایین میفته، بعضی خانم‌ها اختلال خلق و خو پیدا میکنن. ولی مسئله خون بله، وقتی که یه پوست پاره میشه و خون در میاد بیرون، محل پوست که پاره شده قدرت دفاعش رو از دست داده، باید کاملا تمیز بشه که باکتری ها رشد نکنن. ارتباطی به خونه نداره. البته اگر خونم بیرون باشه خب میتونه توش باکتری ها رشد کنن، به خاطر اینکه دفاع پوست در واقع از بین رفته، نه اینکه خون نجس کردتش. یعنی شما اگر خون خوش شده رو بذارین اتفاقی نمیفته روی پوست، به شرطی که محل پارگی پوست رو کاملا تمیزش کنین، بخیهش کنید که باکتری ها نتونن برن توش. خون مایع هستش، بافت همبندی نداره، حامل مهمترین عاملای حیاتی هستش، سروم هستش، پلاسما هستش، گلوبولای سفید هست، گلوبولای قرمز هستش، پلاکتا هستش و در واقع و مقدار زیادی عوامل ایمونیتی، هورمون‌ها، مواد شیمیایی دیگه‌ای که برای زندگی کاملا لازم هستش. تنها تفاوت عمده‌ای که داره حالت مایع گرفتی که بتونه بچرخه تو بدن، به خاطر اینکه باید این اکسیژن رو ببره، قند رو ببره، CO2 رو خارج کنه، هیچ تفاوتی با گوشت نداره.
آقای نیکاین، من الان برمیگردم به شما، هم برای اینکه جمع‌بندی شما رو بشنویم و هم برای اینکه ازتون این سوال رو بپرسم. بعضی معتقد هستن که اشکال خیلی شدید وسواس ناشی از همین شکل از تربیت مبتنی بر نجاست، این نجسه اون نجسه، میتونه باشه. شما چه نظری دارید؟
من اول پاسخ دو تا مطلبی که دارم به کیمیایی فرمودن. این الان وبسایت انگلیسی هست، وبسایت شیعه است، وبسایت مذهبیه، جلوی بنده است. به هر حال به این که این دوره ماهانه، حالا شما فرض بفرمایید بنده عرض کنم سلام نه قبل از دوره ماهانه، ولی به هر حال در این که این دوره ماهانه و قاعدگی اثر بر اثر وضعی بر خلق و خوی خانم ها میذاره که در این شکی نیست.
میشه لطف کنید اطلاعات علمی رو برای توجیه باورهای دینی به کار نبرین، چون هیچ ارتباطی با هم دیگه
ندارن. من نمیتونم به کار نبرم،
شما دیندارا وقتی که میمونن به علم پناه میبرن،
مادامی که برای اثبات باطل بودن نظریه درون دینی به نام نجاست متوسل میشیم به یک مقوله برون دینی که علم باشه. من ناچارم که با مبنای خود شما
آقای نیکاین، من فقط یه نکته رو اینجا باید بگم در ادامه صحبت های شما. ممکنه شما آقای دکتر کیمیایی هم با هم به مسالمت برسین، ولی زنان شنونده ده برنامه ما همچنان این سوال رو برشون وجود داشته باشه، اختلالات خلق و خو در هنگام چرخه طبیعی پریود چطور میتونه اونها رو نجس بکنه؟
خیلی خب، من هم سوال دقیقاً جوابم همین بود. نجس دانستن به معنی تحقیر نیست. شو آیه هم که شما خوندید این بود که در نزدیک نشید و نه اینکه بناش به نجس
نمیشید باشین
تماس. بله خب، ناپاک هم به دلیل اینکه دچار خونریزی شدن، دقیقاً نسبت به تربیت مبتنی بر نجاست حالت هم همینجوره. حالا شما این بحث رو بگذارید کنار، بنده حتی کسانی رو میشناسم که هیچ تربیت دینی هم ندارن، شاکله ذهنی شدن بر مبنای نظافت، تمیزی و کثیفی شکل گرفته، اما همچنان خانم ها و آقایون وسواسی هستن.
آقای دکتر کیمیایی، باز میگردیم به شما، هم جنبندی شما رو بشنویم و هم من مایل هستم که پاسخ شما رو هم به این پرسش داشته باشیم که اساسا فکر میکنید که تربیت مبتنی بر دوگانه نجاست و طهارت تا چه حد شکل دهنده وسواس هایی است که بیمارگونن؟
من واقعا 40 سال توی پزشکی هستم، هم در ایران پرکتیس کردم و هم در اینجا. هر وقت میرفتم ایران تعداد بسیار بسیار زیادی میامدن که وسواس نجسی تمیز داشتن و من مریضی رو دیدم که اینقدر پوستشو تمیز کرده بود که لایه خارجی رفته بود و درست مثل یه آدم سوخته شده بود. شایع‌ترین مریضایی که به مراجعه میکردن وسواسی ها بودن، وسواس نجسی تمیزی مخصوصا. و حتی اینجا من چند نفر رو میشناسم که بچه هاشون از خانواده های مذهبی به شدت وسواسی هستن، یعنی به حد جنون که یک کدومشون 4.5 ساعت دوش میگرفت که تمیز شه، بازم میرفت بیرون دستش میزد به یه انسان دیگه ای که تو نیویورک راه میرفت و میگفت نجس شدم، برمیگشت دوباره حمام میکرد. مصرف آب در ایران بخواد به همین خاطر بسیار زیاد هستش و عامل بیماری استرابای شدید وسواسی تمیزی نجسی میشه، در حالی که نجاست بدن آدم هیچ گونه منشأ علمی نداره.
بسیار سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و سجاد نیکاین، در بحث پرشور این هفته از تابو شرکت کردین و مهمان من بودید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.